أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مقدمتاً میلاد با برکت وجود مقدس حضرت امام محمد تقی جواد الائمه را تبریک عرض می کنم و از خدا عاجزانه می خواهیم که با ارادتی که لطف می کنه و به ما عنایت می فرماید که به این خاندان ببرزیم، از انواری که به این خانواده مرحمت فرموده است به کمک اون ارادتی که ما به آن نیاز داریم ما رو از اون انوار محروم نفرماید. بالاخره مستحضرید که هر زمانی ارزش متولد کردن امام رو ندارد. اگر دیدین در یه زمانی یه امام متولد شده، یقینا اون زمان یک شرافت خاص داره. همینطور که هر مکانی شرافتش نسبت به مکان دیگه مساوی نیست. مسجد با غیر مسجد، مسجد النبی با غیر مسجد النبی، مسجد الحرام. این زمانها خیلی زمانهای عزیزی، زمانهای زمینه ارتباط با خداست، چون عالی ترین مخلوق درش متولد شده. پاس داشتن این زمانها، حقش رو ادا کردن، بسیار زمینه صعود رو فراهم میکنه. من یه پیشنهادی که دارم به عنوان اولین کار اینه که در چنین روزهایی، در هر حدیش که برای عزیزان مقدوره، شبش، روزش، عصرش، یک کاری بکنیم که اول یه معرفت اجمالی از وجود مقدس این ذوات اعلی برامون به وجود بیاد. خدا واقعا این شیخ عباس قمی رو رحمت کنه. ایشون انصافا آدم پربرکتیست. فرمودن که اهل دل می دیدن که از دهان شیخ عباس نوری، شیخ عباس قمی نور میاد. یک کتاب بسیار خوبی این مرد عزیز تنظیم کرده است به نام منتهی الآمال. زحمت هم خیلی کشیده، یعنی اینجوری متاسفانه ما چیزایی که دم دستمون است را ول می کنیم، یعنی چون زحمت نداره می‌دونیم چیزایی هم خواهیم بگیریم که خیلی زحمت داره به کتاب عجیب و غریب. می‌دونیم که شیخ عباس قمی یک نابغه است در تسلط بر روایات. ایشون و استادش اینا آدم های عجیب روزگار هست. این مرد تقریبا همه ی متون اسلامی رو در اختیار داشته، بر اساس اون کتاب عزیز منتهی الآمال نوشته. خودش هم میدونسته داره چه کار میکنه، یه کار ذخیره، یه فرهنگی عزیزی. خب میدونیم که این نگاهش به تاریخ معنوی ائمه معصومین است. در این کتاب دیگه نگاه به تاریخ معنوی کجا، نگاه به تاریخ مثلا الکامل و تاریخ طبری کجا. این تاریخ، تاریخ حقیقی انوار وجود مقدس این میرن در کنار زندگی نامشون نگاه کردن هنر است و واقعا این هنر علماست. عالم بزرگی مثل شیخ عباس این کار کرده است. ما پیشنهادمون است که اولین حقی که این امام ها دارن اینه که ما نگاه اجمالی و معرفت اجمالی داشته باشیم. باز خدا رحمت کنه شیخ عباس رو فقط نیومده حادثه رو بنویسه، چند تا روایت حاشیه قضیه، یعنی یه کاری کرده ما با نور امام یه ارتباط اجمالی پیدا کنیم. زحمت هم کشیده است، به خصوص روایات استخوندار محکمی که خود روایت مورد نظره، چون بعضی موقع راوی از امام سوال کرده است در رابطه با خواب این مرد الهی اومده است اون روایاتی که خود روایت مورد نظر است رو زحمت کشیده است کنار تاریخ زندگی امام آورده است. من پیشنهادم اینه، این حداقل کار است. بر خودتون یک نوع تکلیف بگذاریم در سالگرد تولد و شهادت این عزیزان با کتاب منتهی الامال اولین شروعتون باشد، چیز خیلی خوبی گیرتون میاد. زمان زمانی است که در تولد اینها یک کمالاتی برای دعا هست. ما از خدا به حقیقت این امام عزیز، این ذات اقدس نورانی که مظهر تمام اسماء الهی است، از خدا عاجزانه می‌خواهیم که به نور وجود مقدس امام جواد برکاتی که به اولیاء خودش در این ماه رجب عنایت می‌فرماید از ما دریغ نفرماید. پروردگارا به اسمت متعالی حضرت امام جواد اگر نقصهایی هست که مانع توفیق کامل برای انجام وظایف عبادیمون در ماه رجب داریم، خدایا به اسمت امام جواد این گناهان و موانع را مرتفع بگرد. یه صلوات اگه نظر عزیزان باشه در آیه 32 بحث اون حادثه ای بود که طرف نبوت پیغمبرم قبول داشت، چون میگه که این کان هازا هو الحق، یعنی اگه حق از طرف این پیغمبرت اومده است حالا یه سنگی به افراس ما رو تکه تکه کنه. بعد اینجا بود که علامه رحمت الله علیه می فرمان آیه 33 ادامه قضیه آیه 32 است، ولی آیه 34 رو می فرمان نه، این برگشت به آیه 31 هست. دقت هم بکنید همینطور میشه، چون تعجب میکنید، چون یه جا در آیه 33 میگه تا تو هستی و اینا اهل استغفارن عذابشون نمی کنی، ولی بعد در آیه 34 میگه نه اینا رو ما عذاب میکنی. اینجاست که یه مفسر بزرگی مثل علامه دقت داره. خب سیاق آیه 32 و 33 مشخصه که سیر نبوت وجود مقدس پیامبر را داشت میگفت رسید به اینجا که پیغمبر و از یعنی اون حادثه هی داشت میگفت دیگه، اینجا هم دیگه تمام میشه قضیه. میگه یه چیز دیگه هم یادته، همینطور که ما در صحنه های متفاوت تو را نگذاشتیم این مکتبت بمونه و متوقف بشه، اون وقتی هم که طرف اومد در یه صحنه ای وارد کرد تو را که واقعا دیگه چاره ای نبود جز این که اون سنگ از آسمان بیاد یا را بکشه. گفت پس این دین دینیست که در هیچ صحنه ای نمیمونه. فلش نکن، در واقع به ما داره میگه دیگه این دین در بحرانی ترین شرایط، دیگه بحرانی تر از شرایط که آیه سیادون میگه تو تاریخ وجود نداشت. همه اونا یه بر این هزار بر بله اومدن جنگ بعد را انداختن اون در بسر اونا یه بر یارو اومده. ببینید چطور میگه پیغمبر اگه این حقه، خب من اینقدر موضع دارم با این مسئله، با این ادامه رهبری امام معصوم اینقدر مسئله دارم که حقم اگه باشد حاضرم بمیرم و این حقا نپذیرم. عنایت بفرمان، عجیبه مسئله. منم نمیخوام بیش از اون هفته روش بمونم. معلومه است این دیگه مشکل ترین مرحله ایست که پیامبر باید پشت سر بگذاره. این آیه را اگه داشته باشین بعد در اون بحثای آیات دیگه هم کمکتون میکنه که چرا پیامبر هی دلواپسن در ارائه اون مسئله ای که حضرت پروردگار گفته است بگو بلغ، دلواپسون این چقدر به جا بوده. و بعدم خیلی مژده بزرگی است که تو آیا میفرماد چه چی و لاهوی عصم و کمه ننا، یعنی پیغمبر میدونم که میدونی که شرایط بسیار بحرانی است، میدونم که میدونی که اینا اینقدر عصبانی هم که حاضرن اگه مطمئنم شدن که این از طرف خداست جریان قدیر میزنن زیرش، میدونم که میدونی و میدونم هم که درست میدونی، ولی من در این مکتب یه گوهرهایی گذاشتم که اینه به تو خبر میدم که چی؟ والله و یعصم و کم من الناس. وقت این که میفرماد والله و لا یهدی القوم الکافرین تو اون آیا اگه المیزان رو نگاه کنین خیلی حرف عجیبی میزنه. وقتی دونه نمیگیرم مختصرم میفرماد یعنی پیغمبر این کافر رو من هدایت نمی کنم، یعنی چی؟ یعنی نمیذارم نقشه نهاییشون بگیره. یک مرد بزرگی مثل علامه است که عمیق فکر میکنه و متوجه این معنا از این آخر این آیه میشه والله لا یهدی القوم الکافرین. من یادم از در یه سمیناری یکی از اساتید سمیناری راجع به علامه طباطبایی یکی از اساتید تشریف آورده بودن همین تکه آیه را، یکی از عظمت‌های المیزان، یعنی یک جلسه سمینار آقا از تهران تشریف آورده بود اینجا برای نشون دادن عظمت علامه، همین آخر این آیه را تمام سمینار رو روش بحث کرد، تمام اون وقتی که بهش داده بودن. اینقدر مهمه، خیلی فکر میخواد. حالا برای که اینجا تو فضا هستیم میبینید چقدر قشنگ معنی میده. یعنی پس پیغمبر میدونم خطر هست، میدونم این آخرین منزل مشکل ترین منزل هست. چه عجیبه، یارو میفهمه پیغمبر پیغمبره. بعدن که از پیغمبر میپرسه از طرف خداست، میگه به همون خدایی که میپرستمش این از طرف خداست. نمیگنم تو دروغ میگی، میگه راسته، منم نمیگم راست نیست، ولی خدایا اگه راسته یه تن بزن تو سر من. این باید عکسش میگفت، خدایا اگه دروغه معلوم بشه که دروغه، میگه نه اگه راسته معلوم بشه راسته، چطوری معلوم بشه راسته، یه تن بخواد تو سر من. این بشر تا کجا عجیبه، وجود مقدس امیر المومنین اینقدر چیه فاروق هست، فاروق اعظم. شما این لغت هم میدونید که این صفتیه که پیامبر خدا و امیرالمومنین دادن، متون اهل سنت هم تایید میکنند، البته مشابه آوردن براش. اما یعنی چی؟ یعنی مشخص میکنه مرز دینداری ناب را یا غیر دینداری. اینجاست که خب این سوال پیش میاد، اگه یه عده‌ای پس این مسئله حق مسلم مهم رو نپذیرن چی؟ آیه 33 در واقع جواب اون عزیزان است که خب فکر کردن که خب عجیبه، خب پس حالا اگر که طرف بگه که اگه حقیقتا امیرالمومنین منصوب از طرف خدا و من اگه نمیپذیرم پس سنگ یاد بخوره تو سرم از آسمون بمیرم، خب این سوال پیش میاد که پس آیا اونایی که منکره این جریان نورانی وجود مقدس امیرالمومنین برای ادامه حیات دینی واقعی، آیا این منکرین چه موضعی خدا باشون میگیره؟ میگه ندیگه، اینجا یه استثنائی ما داریم، ما سنت خاصی داریم و اون سنت اینه که نه، کسانی که مسلمان باشن یا تو وسطشون باشی یا مسلمان باشن، اهل استغفار باشن، اینها در راستای این انحراف عذاب خاص نمیشن. در رابطه با بقیه انحرافاشون که عذاب میشن، در راستای این انحراف عذاب نمیشن. حالا فلسفه چی است؟ فلسفه شاید خیلی روش بشه بحث کرد. خدا به ما نور میده از طریق آیه که رو این فکر کن. پس آیا میشه که جامعه مسلمین تو جریان نپذیرفتن امیرالمومنین گرفتاری‌هایی که امت‌های گذشته در مقابل نپذیرفتن احکام خدا گرفتار می‌شدن در رابطه با نپذیرفتن این حکم صریح خدا، آیا اون نوع گرفتاری‌های عذاب استیصال و بلاهای اون چنینی نصیبشون میشه؟ نه، این اول بحثه. شما اگه اینا نطفش را در قلبتون بکارید، بعد ما ادعاها داریم، ما ادعا داریم که تمدن آینده حتما تمدن شیعه و جهان اسلام به همین وسعت جهان اسلام تحت تاثیر قرار میگیرن، چون میفرماد و هم یستغفرون، اینا گناه شناسن. پس آروم آروم زمینه این که بفهمن این حقیست از طرف آسمان و تندی و ضعفاتون بیجاست و هرچه مصیبت دارین به جهت همینه که امام معصوم رو از صدر اسلام بر حاکمیت حذف کردید، همه ضعفاتون است که پیام وجود مقدس فاطمه زهرا رو نشنیدین، اینا در واقع به یک بازخوانی عقیده خودشون برمیگردن. خیلی زمینه آینده برای فهم تمدن شیعه که آینده جهان رو میگیره الان فراهم تر است. حالا اونا فرع قضیه است. بالاخره ظاهر آیه مشخصه که میگه و ما کان الله لیعذبهم. این کدوم عذاب است؟ خب در رابطه با آیه قبلی به فرمایش علامه بفرماید این در اون رابطه موضوع را داره مطرح میکنه. این وسط این عذاب چی کار داشت؟ مشکل این عذاب در رابطه با اینه که حالا میگه خب پس حالا که سنگ زد تو سر یارو تکه تکه شد، خب بقیه چرا نمیشن؟ میگه نه، و ما کان الله لیعذبهم. اینجور نیست که خداوند اینها را عذاب کنه. و چی؟ و دوتا چی؟ و انت فیه، و این که تو وسط اینا هستی، نفس وجود مقدس تو امنیت میاره برای ملتی. چیز عجیبی است این، چیز عجیبیه. میگن که شایدم حق بگم، میگن یکی از علت ها این که به حمدالله بعضی شهرها مثل اصفهان اون مثلا عذاب های خاص رو نداره، یعنی به جهت اینه که این شهر شهر نماز شب خونه واقعی بوده از تو هست، یعنی اهل بصیرت برای اصفهان و بعضی شهرها یه همچی کمالی قائل هست. و واقعا هم آدم حس میکنه همین طورست، یعنی یه نورانیتی آدم بعد موقع میبینه که این انگار این زمینه قلبی این مردم وصلت به یک فضای معنوی که میشه عمیق‌ترین عالی‌ترین فرمایشات اهل بیت رو زد. تو بعضی شهرها واقعا اینجور نیست، من خودم تجربه کردم، اصلا نیست، اصلا انگار دل شناخته اسرار اهل بیت نیست، زحمت داره به این شکلی که روحه. مثلا مکه دیدن آدم اونجا حس میکنه اصلا در و دیوار یک فضای معنوی خاص دارن در حدی خودش. حالا اهل بصیرت هم دو فرمایشات اونها، ما نمیخوایم اینها را محکم به عنوان سند برای شما عرض کنیم. این فرمایش به هر صورت این به حقی روایت هم هست که روایت های متواتر هم هست که از امیرالمومنین نماز داریم که وجود مقدس پیامبر خودش یک امنیت برای جامعه میبود. دومین چی؟ و ما کان الله معذبه هم و هم یستغفرون. و اینجور نیست که خدا اونها را عذاب کنه در حالی که اونها چی هن؟ اهل استغفار هن. این اهل استغفار من خواهش بکنم دوباره عنایت بفرمان، اون جلسه هم عرض کردم یه قسلتی گاهی پیش میاد، یه قسلتی فکر میکنم یعنی اهل استغفار همه هی بگن استغفرالله استغفرالله استغفرالله. نه، استغفار یه فرهنگ، یعنی گناه شناسی و برگشت از گناه به خدا. استغفار یه فرهنگه، میگه تا وقتی جامعه این شعور درشون هست که گناه رو میشناسن و بر میگردن، گناه رو میشناسن و بر میگردن. الحمدلله خودمون تو دیدین الان مثال جای دیگه است، ولی خودمون دیدیم گاهی تو خانواده، توی شهر، توی جامعه یه اشتباه میشه. این نور انقلاب اسلامی، من که معتقدم، شدیدنم معتقدم که آینده جهان، آینده فرهنگ انقلاب اسلامی است. یکی از علتش همینه. این انقلاب اسلامی گاهی در حجاب مختصری توسط یه عده افراد گناهکار میره، ولی بعد دوباره میبینیم برمیگرده. یعنی اینکه شما گاهی جا میخورین که یه عده میان سر کار که اصلا دین و ایمان ندارن، هیچ براشون مهم نیست دین و ایمان، ولی بعد شما میبینید این نور انقلاب دوتا کار میکنه، همینا رو حذف میکنه، هم بد بودنشون رو روشن میکنه و بعضی هم چی؟ خودشون هم متذکر میکنه که چی؟ اشتباه کردین، برگردید. ولی این که یه روح استغفار در فضای یک نظام دینی هست، میگه این کار ازش میاد. جامعه این که شعور فهم گناه رو داره، میگه یه همچی جامعه ای به جهت اون خطر بزرگی که داره، که ولایت امام معصوم رو گم کرده، این اون عذابی که اون آقا انتظار داشت اون برش وارد شد، حالا شما انتظار دارین برای همه اون افرادی که مثل اونن وارد بشن؟ بفرماد نه، همچی انتظاری نداشته باشین. علامه بنابر با سیاق برگردیم به آیه 34، ایشون بفرمایم که این آیه 34 برگشت به اون آیه چنده؟ بله، که فرمود چی؟ و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا. گفتن چی؟ گفتن این حرفا که تو میزنی پیغمبر، اینا اسطوره است، اینا حرفای عادی کهنه قدیمی ها. من اونجا الحمدلله بحث شد که به چه دلیل این حرفا میزنن و به چه دلیل رسوا. اما میگه که پیغمبر و ما لهم ان لا یعذبهم ملا و هم یسدون امثال. چرا؟ اونجا گفت ما کانه، اینجا میگه چرا عذابشون نکنی؟ به جهت این فرهنگ و این روحیه دمار از روزگارشون برمیداریم، ریشه شون رو میکنیم. این انحراف ها انحراف هاییست که باید از صحنه جامعه از بین برن. اینا تمدن کشن. بله، انشاءالله جامعه اسلامی بعد متوجه نور ولایت میشه و تمدن اسلامی توسعه پیدا میکنه، ولی ادهی که تقوا ندارن و اومدن انان خانه های عبادت جامعه اسلامی رو به دست گرفتن، اینها دین کشن. فرماد و هم یسدون عن المسجد الحرام. اینها مانع رونق عبادتگاهی به نام مسجد الحرام. و ما کانوا اولیاء اهو ان اولیاء اهو الا المتقون. اینا نیستن اونایی که باید اولیاء، سرپرست، برنامه ریز این خانه خدا باشن. این اولیاء اهو الا المتقون، فقط الا دیگه معنی چیه؟ فقط باید انسان‌های متقی اینجا در میدان باشن، برنامه ریز خانه های خود، خانه خدا و خانه های عبادت باید کسایی باشن که شعور عبادت داشته باشن. ولکن اکثرهم لا یعلمون. عجیبه، یعنی 1400 سر مردم نمیفهمن که خانه خدا باید در اختیار برنامه ریزانی باشه که اینها در تقوای کاملا الا المتقون یه نحوه اطلاق داره. دلیلش هم بد نیست. علامه طباطبایی میفرمان که پس اینها نمیتوانند اختیاردار خانه خدا باشن و به هر کس میخواهن اجازه دهن. این حرفا یعنی چه؟ دست شما. بله، اگه متقی بودن به هر کس که حقش و شرایط عبادت رو نیاز داره خب میدن. اما امروز و تو این فرهنگی که پس این فرهنگ نه، یه دی میان خانه های عبادت رو در اختیار میگیرن ولی خودشون اهل نیستن. چون خودشون اهل نیستن، اون رونق عبادت کده و عبادتگاه از دی میره. به خصوص مادر همه عبادتگاه ها مسجد الحرام، اساس عبادت از اونجا باید شروع بشه. فرمودن هر کس امکان رفتن به مسجد الحرام برای عبادت داشته باشه و نره کافره، کافره و الله غنی و نره کافر. بعد هم میفرماد خدا به هیچ دردش اینا نمیخوره. این معلومه که این مادر عبادتگاه. اما فرهنگ عجیبی توی آیه خوابیده است که به هر صورت پس اولا که پیغمبر ما رو این مسئله سخت میکنه، یعنی استمرار حاکمان غیر متقی برای تسخیر عبادتگاه ها چیزی نیست که ما تحمل کنیم. بله ما تحمل میکنیم یه عده‌ای نور ولایت معصوم بر جامعهشون حاکم نباشه، اهل استغفار باشن، ما تحملشون میکنیم، ادامه حیات بدن، عذابش هم جا خودش هست. اما بعضی سا نه، بعضی سا به مرور واژگون میشن، یعنی آینده ندارن. به اصطلاح فرماد که چرا عذابشون نکنیم؟ اینهایی که واقعا وقتی ناخون میزنی خیلی هم عجیبه، میفرماد اگه ناخون بزنی میبینی که اینها دین رو چی میدونن؟ اسطوره میدونن. اینا دین رو یه قصه کهنه میدونن. و عجیبه، این فرهنگ از همون خلیفه دوم شروع شد. عرض کردم میگه چه دین چون شطوری است که کودکی دارد، جوانی دارد و پیری داره. و حالا پیر شده، استراحت میگه حالا پیر شده، ما هر چه توانستیم از دین میگیریم، هر چی نتونستیم بروز نه این صلاح‌تره همون کارا میکنی، همون کارا میکنی. این فرهنگ فرهنگیه که معتقده پس دین قصه کهنه ای میتونه باشه. حالا این فرهنگ اگه اومد خواست خانه عبادت رو به دست بگیره، عیناً در روایت داریم یه جوونی در بصره سوالای قرآنی میکرد. دو قسمتش کنم سوالم، یکی حالا یادم نیست کدوم از افراد را خلیفه دوم دستور داد که برو مثلا بصره یا مصر، این از شک از منه، برو اونجا و عواص حاکم اونجا باش. فقط دو تا چیز یادت باشه، اولا نجز قرآن را از خوندنش بیشتر برم جلو. اگه دیدی جلسه هست که میخواد قرآن تفسیر کنه ده اینا سخت جلو شده که متن اساسی را هم عرض کنم. ثانیاً مواظب باش از پیغمبر روایت نکنه، از پیامبر روایت نکنه، فقط قرآن رو ظاهرش رو خونه. خب این میخواد چی بگه؟ ببینید چی نتیجهش میشه؟ فرهنگ سطحی، یعنی مردمی که فکر نکنن. قرآن خودش میگه افلا یتدبرون القرآن، باید با من فکر کنی، اگه نه قلبت خشک میشه. بنابراین حالا همین باشه، میگیم که این روحیه که ما میبینیم جامعه رو اینجوری نگه دارن. اون فضا دومم از کنم که بیشتر نتیجه بگیم، باز داریم که یه جوانی در بصره هی سوال میشم که آقا و جواران کنت، یعنی اینا هی سوال میشم. خبر دادن به خلیفه دوم که این خیلی سوال میکنه، گفت بخواندش بیادش در مدینه. اومد همین که فهمید گفتن، گفت توی چه سوال میکنی؟ گفت برای بیچاره میخواد حالا اومده اینجا با اینجا بحث سو سوال میکنه. من نمیدونم این چوبی که اسم میگن، یه چوبی بوده که پر تیغ بوده، اینقدر شروع کرد به دقوم مقدمه زدن این را که عمامه خودش هم افتاد، خون از بدن این بیچاره جاری شد. چرا؟ چون سوال میکرده، قصدی هم نداشت. خدا چیزا نداشت، یعنی متون اهل سنت به عنوان مناقب خلیفه دوم نوشتن که ببینید این آدم جدی بود و نمیذاشت کسی تو جامعه بی خودی حرف بزنه. به اینا به قول علامه امینی میگه من کاری ندارم این شده از یه نشه، من سوال همین است از مبرخ عزیز چرا اینا جزء مناقب آورده؟ آخه چرا جزء مناقب باشه؟ حالا اونا به عنوان قاطعیت مثلا قاطعیت اینا بودن، ایشون میفرمان من به تو نمیدانم گریه کنم یا بخندم، چه آخه این کجا جزء مناقب که یه کسی یه جوانی تو اون شعبت بخاندش بیچاره اینقدر زدنده جالبه خودش هم دوزارش افتاد. گفت خلیفه فهمیدم قضیه چیه، یعنی باید ما خفشیم. حالا شما حساب کنیم این روحیه ناخودآگاه میگه دین کهنه شدن، نباید شما ازش حرف بزنی، حرفای جدید نداره، بحث نباید روش بکنی. حالا این روحیه امروز نهایتش همینان که حاکمان بر مسجد الحرام، شما اینکه شما میگین در بحران‌های خاص معلوم میشه اینا اصلا دین رو نمیخوان، بالاخره مقابل عجیبه، شما بهتر از من میدونید، من از این زاویه میخوام عرض کنم، بالاخره مقابله هر کسی با اسرائیل که همه پس نیست یک مقابله زیباست. اصلا ما فرض نداریم، میگن اون یهودیه در صدر اسلام در یه مرتبه جاتو تو خونه شون خبردار شد که میگن در جنگ احد که پیامبر کشته شد، زهیر یه همچین اسمش، میگن دوید سپر ایناشو ورداشت تا دوید به طرف جزی، پسراش گفتن کجا داری میری؟ گفت میخوام برم از پیغمبر دفاع کنم. گفتن خود یهودی هستی کجا میخوای بری؟ گفت که ولی پیامبر حقه، من تا زنده بود میگفتم بالاخره حالا هم تو باشه، حالا که میدم خطر زن کشته شدنش اینه میخوام برم دفاع کنم. ببینید یه یهودی با اون روحیه میفهمه در مقابل حق در مقابل باطل بالاخره باید باطل، نگفتم من مسلمان میشم، گفت پیامبر حقه. حالا شما حساب کنید این صهیونیستا حتما نمیدونید یا نه، تاریخ های خیلی خوبی هست، یا آقای نویسنده ای اومده تحقیق کرده 45% مردم اسرائیل اصلا دین ندارن، نه اینکه یهودی هم ای کاش این کتابا من زود میخونم و راحت میشم اگه نم میبردیم اینجا با هم بحث میکردیم. بعد میگه تمام صهیونیست ها، صهیونیست غیر یهودیه دیگه، صهیونیست ها مطلقا دین ندارن، برای همین شما تعجب میکنید مثلا بوش صهیونیست است بدون اینکه یهودی باشه، خود اصلا صهیونیست های آمریکا خیلیشون کاتولیک های صهیونیست هست، اما خود صهیونیست ما هو و صهیونیست لازمش نیست که یکی یهودی باشه، این داشته باشید. حالا شما حساب کنید صهیونیست با این خباثت که همه بدی ها را جمع کرده، یه وقت شما مثلا میبینید یه کسی یه خوبی هم داره، به خاطر همون یه خوبیش انگیزه مقابله کامل باش رو نداره، چرا حضرت ابو عبدالله تعیین کردن در صحرای کربلا یه کاری کنن که کوفیا انگیزه حقی برای مقابله با حضرت نداشته باشن، بخیر که میخواستن همه بدی را ثابت کنن در تاریخ داره، به قول معروف یه خباثت کامل واجد جبهه مقابله با حضرت ابو عبدالله مطلن، هیچ کسی منکر اینی. حالا شما حساب کنین خبیثترین فکر و فرهنگ را یه عده، حالا نمیگم مثلا یه عده مسلمون شیعه و مسلمان، هیچ یه عده با این خبیثترین خبثا دارن میجنگن. بعد حالا شما ببینین آیا ریشه خباثتی میشه در بعضی از این سران عرب نباشه که در این جبهه حتی بعضی هاشون بگن چی جنگ ما نیست بی تفاوتی، این ریشش حالا اینه، میخوام نتیجه بگیرم که بالاخره ما باید یه جوری تو این دنیا زندگی کنیم که این آیه را رعایت کنیم. این آیه میگه آقا اصلا رعایت این نوع حاکمانی را که غیر متقی هستند و انان مسجد الحرام را دست گرفتن، اینها را باشون هیچ مصالحه‌ای نکنیم، اینها بدن، به پا نزدیک بهشون نشید که یه جوری فکر کنن مثلا به اسم عدم تشنج یواش یواش اصلا شما با اینا رفیقی، نه اون یه سیاست دیگه است که آدم جنگ نکنه. اما امام فرمودن چی؟ رحمت الله علیه، امام فرمودن اگر ما از اسرائیل بگذاریم از فحد نمیگذاریم، فرهنگی شو گفتن یکی حالا ایراد نگیر ای پس مثلا حالا ما بریم با هم مراوده اقتصادی بکنیم، اینا نه میگه قبلا نه ما این کارا صدر اسلام هم میکردیم، از نظر فرهنگی باید مواظب باشیم این آیه باید رعایت بشه، اینها مانع عبادت حقیقی هستن، چرا؟ چون اینا متقی نیستن، به ادله مختلف متقی نیستن و بنابراین اینها آینده ندارن، اینها عذاب میشن، بالاخره بحران هایی در خود منطقه به وجود میاد که اینا به سرعت سرنگون میشن، شاید همین حادثه اخیر بسیار طبیعه خوبی باشه، وقتی که بالاخره یه نسلی میشینن فکر کنن که اینقدر حاکمانشون خبیثن که در مقابل بدترین ملت ها یعنی صهیونیست ها چی؟ بیتفاوت بودن، اینقدر بیتفاوتن، حالا اینا شاید سیاست رادیو تلویزیون نیست که بگه نباید هم بگه، ولی آدم آتیش میگیره که اینا در مالزی میدونیم که مثلا عربستان حتی وزیر امور خارجش هم نفرستده، دم دریا رو فرستاد گفت تو هم برو اونجا. خب یه نماینده فرستاد. یعنی چی؟ یعنی که هر تصمیمی گرفتن این به عهده نمیگیره. معنیش اینه دیگه. وقتی بالاخره وزیر امور خارجه جواب باید، یعنی میتونه چند تا کشور نما مصر و ظاهرا مثلا انگار اینطور بود. من تو رو عربستان حساسم، اینو ذهنم بیشتر می. این یعنی چی؟ حالا سیاست رادیو تلویزیون اینا اینه که اینا متوقف نشن. اما شما از طرف فکری و فرهنگی که مطالعه می‌فرمان ببینید نه، یک مشکلی ما داریم آقا. خدا میگه که مردم ما بنا نداریم اینها را به جهت این ضعفشون عذابشون نکنیم. یعنی شما پس مطمئن باشیم به لطف الهی آینده جریان سعودی ها که اومدن چی؟ یسدون عن المسجد الحرام، آینده شون سرنگونی است. ما لهم الا یعذبهم، یعنی چه؟ یعنی مثلا این یه بیچاره یه عربه وسط مثلا عربستانا میزنی؟ نه آقا، این میگه چی؟ و هم یسدون عن المسجد الحرام. اون فکر و فرهنگی که اومده چه کار کرده؟ به دست گرفته مسیر عبادت ناب واقعی را. چی علمه در اختیارشه؟ و ما کان و اولیا و اخو، اینا نباید که این خانه خدا را ولایت کنن. چرا؟ وقتی دیمه نگیرم این اولیا اهو الا المتقون، کسانی باید این کار کنن که در مظهر تقوا باشن. در این آخر آیه دوباره من تکرار میکنم، ولی حیف هنوز شعور فرهنگی جامعه به این نرسته. میگه چه اشکال داره؟ این قشنگی مسجد الحرام رو ساختم، پلایی به این خوبی هم گذاشتم، باشه یه چیزی دیگه ندارن که باید همه بدتره. معلومه که به طور طبیعی وقتی جمعیت زیاد بشه برنامه ریزی ها میشنن، برنامه ریزی میکنن، همه جا همینطوره. میگه شما الان مشهد شما حساب کنیم که وقتی جمعیت زیاد شد بالاخره برنامه ریزی مشهد نشستن یواش یواش برنامه ریختن که زبان راحت تر باشه. 400-500 سال هی یواش یواش اینجا مورد توجه بیشتر قرار گرفت، به خصوص از زمانی که ماشین به وجود اومد. خب جمعیت زیاد شد، من به طور طبیعی این کار کاریه که باید بکنن. از هر زائری در حج تمتع، 5 سال پیش از این که من در جریانم، 400,000 تومان از هر زائر فقط برای همین کارا میگیرن. یعنی یک سومی پولی که شما میدین فقط برای چیه؟ فقط مال خود دولت میمونه. حالا طبیعت نه اینکه بد کاری کردن، این کارو کردن، خوب کاری کردن، ولی اینا که نشد هر همین آیه برای اینا رفته اونجا. میگفت عجب آقا تحلیه خوبی. دوباره آیه رو بخونیم، ولیکن اکثر هم لا یعلمون، یعنی همین اینا نمیفهمن اصلا قضیه شده. عجب تحلیه خوبی آقا، در دست گرفتن کسانی که اصلا تقوایی ندارن، نمیفهمن عبادت یعنی چی. اگه نه آقا مکه قوقا میکنه. حالا دلیلمون چیه؟ و ما کان، آیه 35 نگاه کنیم، و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءن و تسفيتا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. میگه این که نماز نیست که اینا میخونن. البته آیه وسعت داره، هم به قبل از این جریان هم به بعدش، یه تیکه زمان پیغمبر خوب درست شده. میگه ما کان صلاتهم، این صلاتی که اینا، این نمازی که اینا کنار مسجد الحرام عند البيت میخونن، اینا که نماز نیست که، این سوته مکا و دیگه چی؟ تسبیح، شلوغ کردن، کف زدن. میگه این نمیشه، ما اینا سرنگون میکنیم، نمیذاریم بمونه. چرا؟ آخر آیه فذوق العذاب. اول آیه 34 فرمود که چی؟ بنا نیست ما عذابشون نکنیم. آخر آیه 35 میگه خب بچشین عذابا. خب چند مرحله داره این عذاب؟ یکی اون وقتی که قبل از اسلام اینها عنانه دست گرفته بودن، دیدین سرنگون شدن. البته یه منحنی بعد از اسلام پیدا کرده، بعضی موقع شرایط خوب بوده، بعضی موقع در حدی بوده است که اصلا علما از همه ملت ها اداره می کردن. ولی حالا دلایل چطور شده اینا ریزه کاری خیلی داره، که دشمنان اسلام گاهی می دونن که نقطه های اصلی نجات اسلام کجاست. برنامه ریزی کردن، از قبل کردن، بعدم کردن و هنوز هم می کنن که اگر مکه به معنی واقعی آباد بشه، ما جهش در راه هدایت دینی مردم داریم. شما فکر میکنین میشه یک کسی بره زیارت مسجد الحرام و اینقدر متحول نشه که مأمور توحید خدا تا آخر عمرش نشه. ببینید ما عرض کردیم تو جزوه ها میگه اولا اگه پول نداری که بعدن زندگی رو اداره کنی نیا مکه. یعنی اگر اومدی مکه و بعد فقیر شدی نباید بیا، حج بلد واجب نیست، باید وقتی بیای مکه که بعدن خرج رو داشته باشی. چرا؟ چون وقتی اومدی مکه ما یه مأموریتی به تو میدیم که باید تو بتونی اون مأموریت انجام بدی. اگه هنوز نیومده باید دو دکون دو مغازه ده اینا نمیدونم قرضه ده بدی یا پولا ده بدی اینا، تو کی میرفتی که مأموریتی که ما به عهده گذاشتیم انجام بدی؟ به قول دوستان میگفتن حاجی گدان میخوان، یعنی خدا گفته حاجی گدان، یعنی باید تو بعد که برمیگردی بون که بلند صدای توحید خانه توحید باشی برای جامعه. بر همین گفتن اگه کسی بره حاجی را زیارت کنه مثل اینه که خانه خدا را زیارت کنه. این کدوم حاجیه که زیارتش مثل خونه خدا؟ حاجی که منشأ توحید است، منشأ رسالتی است که از اونجا به عهده گرفته. حالا شما حساب کنید ما از بس که همین که بی خود است را گرفته نمیفهمیم چی با خوده. خدا میدونه چی میشه اگه احیا بشه کعبه، از بسی هم خوبه این یه ذرهش هم آدم مست بش میشه. اما اصل قضیه چیز دیگه است، خیلی چیز دیگه است، باید احیا بشه. اینجاست که من به خودم جرأت میدم که این آیه را به همین حالا برای بعضی مواردش بزنم. درسته آیه منتقل میشه بقید ولی روایت هم کمک میکنه. میفرماد فسوق الادا، یعنی ما بالاخره شما رو سرنگون میکنیم، یعنی ما نمیذاریم شما اینجوری فضایی که باید خانه توحید برای زمین ایجاد کنه شما اینا دارین از بین میبرین و ما نداریم. همین روایتی که علامه طباطبایی هم فرمودن، میفرمان که امیرالمومنین در وقتی که شمشیر خورده بودن در حال احتضار بودن وصیت کردن به حسنین علیه السلام که الله الله فی بیت ربکم فانه ان ترک لم ينزل. خیلی واضح، یعنی مواظب باشین خانه خدا ترتیب نشه. بیشتر حتی منظور در حج واجب است، حالا که آواز است از این جهت ها. اما فرمان که اگر خانه خدا در هنگامی که باید حج واجب انجام بگیره تعطیل بشه دیگه به مردم زمین خدا فرصت مونده نمیده، دنیا آخر میشه. همین در روایت داریم که اگه کسی نبود بره مکه، بر امام معصوم واجب است که به یکی پول بده یا برو مکه، یعنی اجیر به اصطلاح بکنه. این چه خبریه اینجا؟ اینا وقت داره جاش، الحمدلله که ما یه همچی معارفی داریم. حاصل قضیه اینه که پس در آیه 35 داره میگه که نه، یه فکر و فرهنگیست که میخواد خانه عبادت رو تبدیل کنه به چی؟ به شلوغ بازی. خب وسعت بده، چرا ما حساس نباشیم؟ حالا اون خانه مطلق عبادت خانه خدا در مکه، ولی من نظرم است که عزیزان باید حواسشون باشه ما نباید خانه های عبادت را تبدیل به خانه های بازیگوشی بکنیم. این مکاعن و تصدیه این بازیگوشی، یعنی یه کاری کنیم که فضای عبادت بره. سخت هم باید بکنیم، سخت بکنیم که میگن بچه را ندین، دیوونه را ندین، زیور تو مسجد ایجاد نکنیم. بخواد نقا یه خانه خلوت تنهایی برای شما باشه. راه ورود ما به خدا در مساجد خیلی فرق میکنه با راه ورود ما به عالم غیب و عالم الهی تو خونه ها ما. بله چی گناهکاره؟ گاهی آدم میره مسجد ببینه نه نمیذارم، با شلوغ کردن تو شبستون چی میگم، یا تو شبستون یا بیرون شبستون داده اینا داریم که اینا هفت عمل میشن، خودشون میدونن. حالا تقصیر روحانیون ماست که اول متذکر نمیشه که بابا بلند حرف زدن تو مسجد مثل بلند حرف زدن روی پیغمبر است. بعد میفرمان اگه کسی روبروی پیغمبر بلند حرف بزنه هفت عمل میشه، یعنی تمام اعمالش از بین میشه. آیه قرآنه دیگه. این نشون میده که باید مساجد که خانه خداست فوق العاده آرامش و معنویت داشته باشه و ما اینو داریم از دست میدیم. شما نمیدونم گاهی کاری بسیار خوبی که میکنن، خدا قدیمی‌ها رو رحمت کنه. شما این مسجد حکیم رو ببینید، یه صفحه بزرگ داره که نه جماعت بخونن، بعد زاویه داره. این زاویه میدونم یعنی چه؟ یعنی هر کس بره یه گوشه بشینه عبادت شتونا میکنه. من به نانم که مسجد نماز شده میخوام برای خونهاشون بنا شده. آقا این سینه بزرگ مسجد، سینه بزرگ توحید است که انسان از این طریقه با جمع مؤمنین اتصال برقرار. بعد اون زاویه ها فرود فردیت انسان است به عالم غیب. اینه که قشنگ زاویه ساختن، هر کس یه گوشه بشیده اینا تنهاییش ها با خدا حل کنه. خب اینا کار خوبیه. اینه که اصلا شما دیدن بعضی مساجد، من گاهی مساجد دادم تا این مسجد، حالا همه جاره که من نرفتم، تا این مسجد گل جامعه گلپایی که اصلا آدم نید انگار فقط برای تنهایی فراهم شده. ها پر زاویه هست. یکی بره میتونم بیاخه چه اینقدر کوچه پس کوچه داره این مسجد؟ آقا برای اینکه تو باید برید این کوچه کوچه پس کوچه هایی که محل ورود تو است به عالم غیب تنها بشین. نور زیاد نباید در حین عبادت باشه، باید نیمه روشن باشه، نه روشن روشن باید که حواس آدم پس میشه، نه تاریک تاریک باید که وحن آدم شدید میشه. دیدین مساجد چطوری میشه؟ شبستان ها چطوری؟ اینا همش رو حساب است. خیلی کار کردن اونایی که میشناختن محل عبادت چطوری باید باشه. بنابراین من همزم حرفم اینه، ما باید بالاخره مواظب باشیم. گاهی متاسفانه کار میفته دست چهار تا هیئت منا روحانی روحانی مسجد هم که محل نگذارن، بعد حق دلشون میخواد میکنن. خب اینا که آخه صاحب نظر نیستن، اینا عبادتگاه رو نمیشناسن. بفرمایید کی باید اولیاء مساجد باشه؟ متقین اولیاء باشه، یعنی برنامه ریز باشه، کسی باشه که میفهمه عبادت یعنی چه. بله این خیلی بده. بله بعضی روحانیون گله دارن که اونا به مثلا خودشون یادشون رفته وظایفش، نه یکیشو به یکش مرد کنه. آقا اینا که یاد ما داده اینجا یادتون نره. خودی باید یادتون نره. آقا اینا خود ما از خود شما یاد گرفتیم، خودتون گاهی یادتون میره که بالاخره این که میفرمایید که باید در مسجد آرامش باشه، یعنی یه فرهنگی تو این مسجد باشه که مؤمن وقتی میاد میشینه آرامش داشته باشه. من اینا رو به این جهت کنم که این آیه توسعه داره و خودم هم حقیقتش معتقدم هیئت امنایی که نتونه فضای مسجد و فوق‌العاده معنوی کنه چیزی نمیذاره که یه دیگه میان نمیذارن بشون بشون و تمام کارهای قبلی چه کار میکنه؟ خراب میکنه حق بشونه. این از آخر آیه من اینا در میارم فذوق العذاب. البته اینا عذاب جهنم نمیبرن به اون معنا، ولی از این معنا میشه که آقا نتیجه زحماتتون از بین میره. خلیفه یه دوم وقتی تیر خورد به تا شمشیر خورده بود نشون نندش گفتن آقا یکی را تعیین کن برای خودت اینا. بعد گفت باشی. خیلی به امیرالمومنین ارادت می‌ورزید آخر عمرش، خیلی زیاد، یعنی با هم حتی رفت اومد داشتن، دختر دادن امیرالمومنین دخترش ندادن به خلیفه. یه خیلی ارادت خاصی داشته بود و واقعا هم حضرت عظمت امیرالمومنین کاری کرد که این با اون روحیه اینجور خاکسار امیرالمومنین شد. این چیز عجیبیه که جا داره بحث بکن مطالعه بفرمون تو این قضیه که این نشونه عظمت امیرالمومنین. خب بعد که این فیروز نام همو ابولولو این کارا کرد، این تو ذهن این کردن که زیر سر امیرالمومنین بود، نه ایرانی با امیرالمومنین ارتباط داشتن. اشتباه هم کرد حضرت، شدیدن حضرت با ترور به این معنی مخالفن و ضرر هم خیلی داره. بعد این وقتی که در حال وسط احتضار بود نشانی گفت که من حقیقتش نظرم بود که امیرالمومنین. گفتم پس خلیفه ای تعیین کن. گفت من نظرم بود که علی ابن ابی طالب رو علیه السلام رو برای شما بگمارم و می دانستم که اگر این کار را بکنم شما را به سوی هدایت صراط مستقیم می کشانم. خودش می گه، یعنی مطمئن است که. بعد میگه البته بعد خوابم برد، خواب دیدم که یه باقی است و یه باغبانی اومد و تمام میوه ها رو کال و رسیده رو همه رو کند و ریخت زیر پاش و من به این فکر افتادم که به من چه، خودتون میدونین هر کاری میخواین بکنین من خلیفه برای شما تعیین میکنم. اتفاقا اگه این خواب داده بود دست معبر میگفت که همینه که میگفت اگر علی رو بذاری تمام کارایی که کردی اونایی که هنوز نتیجه نگرفته و اونایی که نتیجه همه رو زیر پا. شاید خودش هم همینا فهمیده بود اما اینجوری نگفت. گفت به من چه، همینه، یعنی اگر که یه عده‌ای در مسیر حق نباشن به هر دلیل یه عده حق میان و کارا اونا رو از بین برن، بعد هم اونا هرس میخورن. هرس رو باید خودت از دست خودت بخوری که از مسیری رفتی که اون مسیر مسیر دین نبود. این حالا حاشیه بحث بود، ولی بالاخره حرف خوبیه. بالاخره شما عزیزان اگه خواستی که اسلام با یه نور خاصی برگردد، باید چه کار کنی؟ باید که بشناسیم انحراف را. آیه سیا شش رو من نمیخونم، اما زمینش رو در ذهن دنجات کنید. میگن آقا کفر رو بشناس. کفر همینه که اینجوری برخورد میکنه، اینجوری خانه های توحید رو، خانه های عبادت رو از بین میبره. حالا اون شدتش که آیه مورد نظرش است، کفر مسلم مجسمه. آیه 36 میگه که کفر یه کاری دیگه هم میکنه، برای کفرش پول خرج میکنه، خرج میکنه. ينفقون اموالهم برای چی؟ لیصدوا عن سبیل الله، پول خرج میکنه. شما بشناسید. اما خیلی عالی است، انشاءالله آینده روشن بشه. میگه اما و هزار اما، این پول خرج کردن و چند تا نفع برای شما مسلمان داره. اولا بی برکتی تلاش هاشون برای دون روشن میشه. از این مهمتر، مرز بین کفر و ایمان رو که شما دلتون میخواد روشن بشه با همین کار میشه. از این یه قصه میخوریم که آقا این همه سیدی یه فاسد مجانی از مرز وارد کردن، بعد کاری کردن وارد کردن، اما یاد باشه دو تا نتیجه میده. همه اونا جدا، این اسلام، این شیعه یه چیزیست آقا، و اینا باید حتما کار کنیم. یه عظمتی این شیعه داره که تمام تلاش های کفر دو تا نتیجه میده. یکی این که چی؟ علیهم حسرت بی ثمری کارشون براشون مونه. انصافا الان خودتون چقدر تلاش کردن اینا که خاورمیانه مالشون باشه. یعنی دیگه شما از این بدبختر میفهمین این ملتی را که نوکرشون بی حیثیت شدن. یعنی این حاکمان مزدور عرب بعضیاشون واقعا مگه بی آبرو نشدن؟ این یک، اونم زحمتشون، این همه تلاش کردن. خب اینا رو ما باید بیدار بشیم، نگم وای چی تو شد، بگو بح بح چه دینی که اینقدر میتونه تمردهی بهت کنه. دیگه چی؟ پس اون بی نتیجگی زحماتشون که خرج کردن، اینم جدا از من. چند سال شما تلاش میکردیم که معلوم بشه آقا جریان حقی در اسلام هست که با این جریان باطل دوتاست. کی میتونستی؟ من خودم نظرم بود واقعا تو فکر و مطالعات کردم، فکر کردم 70-80 سال طول میکشه که آروم آروم با برنامه ریزی های دقیق این نتیجه ای که امروز من زمینش رو به حمدالله در جهان اسلام نه فراهم بشه. خب اینا را از این قرآن یاد گیرید و مطمئن بشید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته تغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت قرآن و پیامبر در این ماه ما را جزء مستقصرین قرار بده. پروردگارا به حقیقت قرآن ما را جزء مستقصرین قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج بر برکتش را تسریع بفرما. پروردگارا در این ماه به بهترین برکات را به معتکفین عزیز عنایت بفرما. پروردگارا توفیق بیشترین نتیجه را به معتکفین و خدمتگزاران معتکفین عنایت بفرما. پروردگارا این جلسات را برای ما به عنوان عبادت قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت عصمت و کمال و معرفت حضرت جواد علیه السلام این ماه را برای ما ماه پربرکتی قرار بده. الهی اگر خطاهایی، نقصهایی، ضعفهایی داشتید که مانع رسیدن به برکات کامل است، خدایا به عصمت حضرت جواد اون ضعفها را مرتفع بفرما. پروردگارا به اسم عزیز خودت و به اسم حکیم خودت قسم این جبهه برادران حزب الله لبنان را به بهترین نه وسیله سرفرازی اسلام و تشیع بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این مظهر اسم حکیم و عزیز خودت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولین پاک و با عدالت و نورانی این انقلاب رو که در جهت احیای دین و عدالت و عزت اسلام تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا به حق علی که در تولد او تولد همه پاکی ها محقق شد، پروردگارا ما را مسلمان بنما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.